بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. همونطور که مستحضرید، موضوع بحث ما موضوع صبر بود و اینجا منتهی شد که الگوهای صبری که در قرآن کریم معرفی شدن اشاره‌ای داشته باشیم و ادای وظیفه‌ای کرده باشیم. امشب چون شب میلاد ست اکبر حضرت مجتبی صلوات الله علیه است، ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن این عیده بزرگ، با توجه به اینکه ایشون یکی از بارزترین و کاملترین اسوه‌های صبر در اسلام هستند، به این مناسبت بحث را منتقل می‌کنیم به زندگی صبورانه ایشون و نمونه‌هایی که متناسب با مجلس هست و قابل استفاده هست برای ما در بحث ما. بنده به سهم خودم به عنوان یک شیعه احساس شرمندگی می کنم که در طول 80 سال عمرم نتونستم اینطور که باید و شاید وظیفه ما نسبت به این امام بزرگوار انجام بدن، و فکر میکنم امثال من کم نباشن، کسانی که اونطوری که باید و شاید حق مظلومیت امام حسن و صبر و حلم ایشون را ادا نکرد. از یک نظر میشه گفت در خاندان پیغمبر هیچ کس مظلومتر از امام حسن نیست، و یکی از مظلومیت‌هاش این است که ما شیعیانش اونطور که باید شاید نه با وضع زندگیشون آشنا هستیم و نه تحلیلی از تاریخچه زندگیشون و کارهای برجسته ایشون داریم، من حتی بعضی از اتهاماتی که دشمنان شیعه زدن به ایشون پاسخشو بلدیم، حتی در این حد هم همت ندیم. هنوز هم شاید در بین شیعه ها کسانی باشند که شاید بیشتر در خانوم ها وقتی گفته میشه امام حسن یادشون میاد اون امامی که زیاد زن میگرفت، و بعضی از تهمت های دیگری که بهشون بسته شد در زندگی، یا کسانی که خیال میکنند امام حسن برخلاف امام حسین روحیه جنگ و ستیز و اینها نداشت، و دلش میخواست کارها با سازش و صلح و آرامش برگزار بشه. اصلا منجرش این طور بود، خیلی دوست نداشت درگیری و جنگ و مبارزه. اینها از بزرگترین ظلم ها و جفاهایی است که ما شیعیان نسبت به این بزرگان میکنیم. دیگران که حالا هرچی بگن لازمه دشمنی شد، اما ما شیعه هم اونقدر عرضه نداشتیم که این مسائل رو درست تحلیل کنیم و حقیقتا بتونیم پاسخ این تهمت ها و شبهه ها رو بدیم. به هر حال در این فرصت کوتاهی که بنده در اختیار دارم و با بضاعت مزجاتی که دارم که تخصصی در تاریخ و اینها ندارم، اطلاعاتم بسیار محدود، در همین فرصت با استفاده از تحقیقاتی که بعضی از بزرگان کردند یک ادای وظیفه‌ای کرده باشیم، بلکه وارد عنایت این امام رؤوف و کریم قرار بگیریم، کمبودهامون برطرف بشه، بر ایمان و معرفتمون افزوده بشه و توفیق انجام وظیفه بیشتری داشته باشیم. لازم عرض کنم که ما در تاریخ بیش از 14 قرن مثال قمری که از اسلام میگذریم، حتی مورخین ما اونطوری که باید و شاید درباره حوادث زمان امام حسن و اونچه موجب صلح با معاویه شد و آثاری که این صلح داشت اونطور که باید و شاید، حتی مورخین هم نه از شیعه و نه از سنی کار قابل توجهی لااقل ما ندیدیم. تقریبا حدود 70 سال پیش یکی از علمای بزرگ نجف، بسیار مرد شریف و دارای فضائل زیادی بود، مرحوم شیخ رادی آل یاسین، شاید بیش از 70 سال قبل از که ایشون یک کتابی درباره صلح امام حسن نوشت، کتابی بسیار عالی، هم متقن، هم زیبا، هم ادبی، هم با انصاف، هم مستند به منابع خود اهل تسنن، هم تحلیل های دقیق و دلنشین، کار بسیار بزرگی کرد و از توفیقاتی که نصیب جامعه ما شد مقام معظم رهبری در عنفوان جوانیشون این کتاب را ترجمه کرده. از نخستین آثار قلمی ایشون ترجمه این کتاب صلح الحسن شیخ رادی آل یاسین هست که به زبان شیوای فارسی روان این کتاب را در آوردن، بسیار خدمت بزرگ. متاسفانه جوانهای ما اونطور که باید شاید با این کتاب هم آشنا نیستند. من این فرصت را غنیمت شمردم به عزیزانی که دوست دارند در این زمین ها مطالعه کنند. عرض می کنم ما در طول این زندگیمون کتابی بهتر از این درباره داستان صلح امام حسن ندیدیم و نشنیدیم. فرصتی پیدا کردید حتما این کتاب رو مطالعه کنید، بسیار مطالب خوبی داره که برای زندگی امروز ما هم راه گشاست. هیچ بعید نمیدونم که یکی از عوامل سازنده شخصیت مقام معظم رهبری همین کتاب باشه. به هر حال وقتی ما میتونیم یه تصویر نسبتاً روشن و قابل قبولی از زندگی امام حسن و داستان صلح ایشون داشته باشیم که یک تصویری از اون زمان به خصوص در بعد سیاسی و همچنین بعد نظامی و دینی داشته باشیم تا بفهمیم امام حسن در چه زمانی و در چه شرایطی زندگی میکرد، تا بفهمیم اون راهی را که ایشون انتخاب کردن بهترین گزینه ممکن بود برای حفظ اسلام و حفظ تشیع و بقای اسلام به صورت صحیحش در نسل‌های آینده، که به طور قطع میشد گفت که اگر اون رفتار امام حسن نبود، زمینه برای شهادت سید الشهدا هم به این صورت که این برکات رو داشته باشه فراهم نمیشد. و بنی امیه اونچنان اسلام را وارونه جلوه میدادند و اهل بیت را برخلاف معرفی میکردند که امروز من و شما شناختی نسبت به اسلام صحیح و اهل بیت نمیداشت. به یک معنا اون چه از بقای اسلام صحیح در عالم داریم و به خصوص اون چه ما از تشیع در عالم داریم مرهون تدبیر و رفتار حکیمانه و صبورانه امام حسن صلوات الله علیه است. البته همه ما معتقدیم که ائمه اطهار نور واحد بودند و هر کدوم در جای دیگری بودند همون کار را باید انجام بدن که اون یکی انجام داد. یعنی اگر امام حسین صلوات الله علیه جای امام حسن بودند همین رفتاری را میبایست بکنند که امام حسن انجام داده، و اگر امام حسن در زمان امام حسین بودند باید همون کاری رو بکنند که امام حسین کرد. اینها اختلافی در سلیقه و برداشت و تشخیص و این حرفا نداشته، همه حقیقت رو خوب میشناختند و وظیفه‌شون رو خوب میشناختند و در انجام وظیفه به هیچ نه کوتاهی نکردند، حتی احتمال کوتاهی هم ما نمیدیم. منتها شرایط زمان طوری بود که در هر زمانی یک رفتار خاصی را ایجاب میکرد، اگر اونجور نمیشد به ضرر اسلام به خصوص برای نسل‌های آینده تمام میشد. حتی بعید نیست که گاهی در زمان واحدی دو شخصیت بزرگ عالم اسلام دو وظیفه مختلف داشته باشند. یه بار دیگه من شاید یا بیش از یه بار تو این مجلس اشاره کردم که بعد از رحلت پیغمبر اکرم که یا 70 روز یا 90 روز فاطمه زهرا سلام الله علیها در قید حیات بودند، ایشون رفتاری با متصدیان خلافت داشتن که امیرالمومنین اون رفتار رو نداشته. حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن در مسجد رسما احتجاج کردن، مناظره کردن، تعبیرات بسیار زننده و کوبنده‌ای درباره متصدیان خلافت به کار بردن که چند سال پیش مقداری که توضیح خدا توفیق داد شرح اون خطبه فدکیه را در همینجا عرض کرد. ولی امیرالمومنین در اون مدت ساکت بودند، حتی برای کمک از زهرا به مسجد نیومدند. حالا طبق اونچه نقل شده کار به جایی رسید که و حسب ظاهر حالا شاید مصلحتی بوده به این زمان از زهرا ازشون گله کرده که شما در گوشه خانه اومدید زانو بغل گرفتی نشستی، من باید برم احتجاج کنم، بحث بکنم، حقم رو بگیرم. نقل شده، حالا نقل نمیدونم چند روز صحت داره، ولی به هر حال نمیشدن بگن خلاف واقع است. منظورم این که دو رفتار از دو معصوم در یک زمان راجع به یک قضیه دو رفتار بود. و سرش این بود که اگر رفتار از زهرا از امیر انجام میدادن اون اثر را نمی بخشید، و اگر رفتار از زهرا امیرالمومنین را از زهرا انجام میدادن ایشون هم سکوت میکردن هیچ نمی گفتن، امروز حقیقت بر ما هم مجهول بود. ایشون میبایست برند و احتجاج کنند و حقایق رو روشن کنند تا در تاریخ داستان بماند و ما امروز بتونیم بهش استناد کنیم. اما اگر از تعمیر تشمیه بردن میگن دنبال ریاست مدعی خلافت بوده بهش ندادن و اومده بهانه در آورده. اون تأثیری که باید نمیبخشه. این است که وظایف گاهی حتی در یک زمان هم نسبت به دو شخصیت ممکنه متفاوت بشه. چرا سه به زمانهای متوالی در یک زمان یه چیزی اقتضا میکنه، شرای زمان دیگه چیز دیگری. حالا در این فرصتی که ممکنه هست بضاعت بنده اجازه میده و وقت مجلس و اینها مختصای زمان، یه توضیح مختصری عرض بکنم که شرایط چگونه بود و چرا این ادعا را میکنیم که کاری که امام حسن کردن بهترین گزینه بود. خب میدونیم که مسلمان ها در زمان پیغمبر اکرم همه یک دست نبودن. به طور کلی میشه بگم که سه دسته بوده. یه دسته مسلمانان مخلص پاک خالصی بودن که قلقشی درشون نبود و آماده بودن که هرچی پیغمبر اکرم دستور بوده عمل کنن. بودن یه عده این چنین بودن. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. در همون صدر اسلام، حالا تازه قرآن نازل شده، چند تا سوره نازل شده، مسلمانانی بودن در خدمت پیغمبر که بیش از نصف شب را، نصف ساعت شب را، مثلا اگر شب 12 ساعت، بیش از 6 ساعت را و گاهی 2/3 شب را به عبادت می پرداختند همراه پیغمبر اکرم. یعلم انک تقوم، تو خودت 2/3 شب را، گاهی نصف شب را عبادت می کنی. و طائفت من الذین معک، نه یه نفر دو نفر، یه گروهی از مسلمان ها همین جور هندی. اون چنان مطیع تو هستن، رفتاری تو بکنی اونا تأثیر می کنی. بودن اینجور نفر. صحبت جنگ هم که می شد با تمام توانشون به جهاد می پرداختن. اگر وسیله ای هم نداشتن، مثلا اسبی نداشتن، شمشیری نداشتن، اون دست خالی که نمیشه برن بجن، می اومدن پیش پیغمبر که اگر راهی دارید شما به ما وسیله ای بدید، شمشیری، چیزی. پیغمبر می فرمه لا اجد ما احملکم علیه، من هم ندارم چیزی که به شما بدم. ترا اعینهم تفیض من الدمع حزنا، چشم از عشق از چشماشون جاری می شود به خاطر اینکه محروم شدن از جهاد. یه همچه آدم هایی بود، یه گروه اینجوری بوده. همیشه همینجور جوان توی کلاس درس یه 5-6 نفر معمولا شاگرد اول هستن، شاگرد های ممتاز. در مقابلشون هم یک گروهی هستن نقطه مقابل، منافقینی بودن، حالا کفار و دشمنانی که خارج از دایره اسلام بودن هیچ، اونایی که به نام اسلام، نام اسلام داشتن، تو مسجد می اومدن، نماز می خوندن، خودشون رو مسلمان معرفی می کردن. یه عده هم نقطه مقابل اون گروه اول آدمای شیطان ظاهرساز، فقط برای حفظ جانشون و حفظ مقامشون اظهار اسلام می کردن، ولی در دلشون اعتقادی نداشتن. اینا منافقین بودن. وقتی صحبت از جنگ و این حرفا می شد، گاهی در با دوستان خودشون اینا می گفتن ما پامون به مدینه برسه، این مهاجرین از مدینه بیرونشون می کنیم. در سوره منافقین هست که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. این مهاجرین، این بیچاره های پاورهنه آواره ای هستن که از مکه مهاجرت کردن اومدن اینجا، حالا میخوان به ما به اصطلاح فخر بفروشن، ما برگردیم به مدینه اینا رو بیرونشون میکنیم. عبدالله ابن عبی یا امثال اینا از منافقین اینجوری بودن که برخوردشون با مسلمان این آواره های بیخواهی بودن، سربار ما شدن اومدن اینجا. یه دم اینجور بوده. سوره منافقین درباره اینا هست و در بسیاری از آیات دیگه هم از اینا مذهبت شد. یه عده دیگه بودن به قول امروزی ها خاکستری بودن، ضعیف الایمان بودن، گاهی این طرف گاهی اون طرف، بی اعتقاد به خدا و دین و اینها نبودن، اما خیلی هم جدی نمی گرفتن. تا منافعشون اقتضا می کرد که با مسلمان ها بودن نیلا. در جنگ ها اینا هم شرکت می کردن، منتها خیلی خط مقدم برو و فداکاری بکن و اینا نبودن. حالا سیا یه لشکر بودن، کمک می کردن پشت جبهه، سعی می کردن جونشون محفوظ بشه. اینا هم ضعفا ایمان بودن، نماز هم می خوندن، اما ولا یقربون الصلاة الا وهم کسالا، ولا ينفقون اموالهم الا وهم کارهون، زکات به زور می دادن، نماز با کسالت می خوندن. اینا هم یه دم اینجور بود. همیشه همین اختلاف رده ها در جوامع وجود داشته. حالا هم هست، معلوم نیست به این زودی ها هم برداشته میشه. بالاخره بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه امتحان بزرگی پیش آمد برای مسلمان ها. و حالا خدا کارش همینه دیگه، تا همه را تا اونجایی که اقتضا دارد امتحان نکنه، دست از سرشون نمی کشه. مسئله بیعت با امیر المؤمنین یا با کسی که اونها اون خلیفه پیغمبر می دانستند یا می خوندند، خب داستانش مفصله، حالا من نمی خواهم نقل بکنم. بالاخره گفتگو زیاد شد در سقیفه بنی ساعده و حتی گفته شده تواریخ آمده که شمشیر به روی هم کشیدن. نهایتاً بعضی از پیرمردها، بعضی از پدرزنهای پیغمبر اومدن گفتن که بهترین کسی که میشه بعد از پیغمبر بشه باش بیعت کرد، پدرزن بزرگ پیغمبر هست که هم سنش زیاده، هم سابقه اسلامش زیاده، هم تجربه زیاده، پیرمرد، احترامش واجبه، من که با او بیعت میکنم. خلیفه دوم بعدی بنا بود بعدن خلیفه دوم بشه، دستش رو دراز کرد با ابوبکر بیعت کرد و دیگران هم به تدریج تبعیت کردن. یه چند نفری اینا هم بیعت نکردن، بعضی ها حاضر بودن و کنار رفتند، از بعضی هم که همراه امیرالمومنین مشغول تجهیز پیغمبر اکرم بودن، هنوز بدن و استاده نشده، یه چند نفری دیگه هم بیاد رنگ بده، معدودی، شاید کمتر از 10 نفر. بقیه به تدریج اونایی که بودن و همه بیاد کردن، داستان تمام شد. از همون جا در ذهنها دو نوع برداشت نسبت به جانشین پیغمبر پدید آمد. یکی اولین ویژگی پیغمبر را پیامبر خدا برای هدایت انسانها و راهنمایی انسانها به سوی کمال و سعادت و قرب خدا می دانستند. تشکیل جامعه اسلامی را هم قدمی در این راه می دونستن. یعنی یکی از کارهایی که پیغمبر برای هدایت مردم به سوی خدا و نزدیک کردنشون به قرب خدا انجام میده، اینه که جامعه اسلامی تشکیل داده. هدف قرب خداست، هدف انجام وظایف دینی است، ترویج دین، اجرای احکام اسلامی، ترویج ارزش‌های اسلامی، ایناست. خب بالاخره جامعه یه رئیسی میخواد، رئیسش رو خدا پیغمبر تعیین کرده بود، بعدش هم ذهنش رو رفت نسبت به همون کسی که 70 روز پیش از وفات پیغمبر سر دست بلندش کرده بود، گفته بود اینه جانشین. و بارها در طول 23 سال، دست کم در طول 20 سال از سال سوم هجرت به بعد مکرر برا معرفی کرده بود که جانشینان این. اینا نگاهشون به مسئله خلافت این بود که جانشین پیغمبری است در همه شؤون پیغمبری، که اصلش هدایت مردم، ترویج معنویات، به نزدیک کردن مردم به خداست. مسئله ریاست و اینا از ابزار نیست. این یک نگاه بود. نگاه دیگری این بود که مسئله نبوت و رسالت تمام شد دیگه، آخرین پیغمبر آمد و رفت و از دنیا و تمام شد دیگه، مسئله نیست. بعد از این هرچی باشه مسئله مدیریت جامعه هست و ریاست بر مردم و اداره امور جامعه و چیزایی که همه مردم دنیا دارن. ما هم یه رئیسی میخواییم که بالاخره زام بشه، نیازهای جامعه رو برطرف کنه، مدیریت کنه، اختلافات رو برطرف کنه. نگاهشون به جانشین پیغمبر اصالتاً به عنوان یک رئیس دنیوی بود. گاهی هم که میگفتن رئاست العامه منظورشون همین بود. منتها چون میگفتن ما مسلمانیم و اینا، خب قانونی که باید اجرا بشه قانون اسلامه. ولی اصل مسئله اینه که برای جامعه رئیس میخواد. این بود که گفتن کی رئیس باشه، و بعضی گفتن از مهاجرین و از انصار، و بعضی گفتن دوتا باشن دیگه، از مهاجرین که از انصار تا آخر. اما اون چند نفر مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و این چند نفر، اینا نگاهشون نگاه دیگری بود. گفتن پیغمبر جانشین خودش را معین کرد. بارها گفت انت منی به منزلت هارون من موسی، کسی است که مثل پیغمبر هست در همه امور، منهای مقام رسالت و نبوت. اصل هدف هم این است که مردم را باز مثل پیغمبر دعوت به خدا بکنه. این دو تا نگرش بود. البته همون سرده را شما در نظر بگیرید، یک گروه کمی اینجور نگاه میکردن، یک گروه دیگر مقابلش که اصلا به دین معتقد نبودن، منافق بودن، اصلا در قلبشون ایمانی نبود. اکثریت مردم از اینها بوده، مخصوصا وقتی بزرگانی، بزرگان قومی، بزرگان قبیله شون یه راهی را انتخاب میکردن، اونا خیلی به سادگی تبعیت میکردن. سطح فکر مردم، فرهنگ مردم خیلی پایین بود. خب بالاخره 25 سال مسیر خلافت از این قبیل شد، یعنی کسی که ریاست داشته باشه، جامعه را مدیریت بکنه، مردم هم قبولش داشته باشن. خب یه بحثی در اینجاست که خود امیرالمومنین اونجا نقششون چی بود و به هر حال چجور با اینا توافق کردند و کنار اومدند. اگر فرصتی شده اینا شبی که مسعود منصور به امیرالمومنین هست سلام الله علیه در این باره بحث خواهیم کرد. قاعده زر این بود که اول اینو بحث بکنیم، اما خاطر این تقارن این جلسه با امشب که شده میلاد امام حسن هست، خواستم بحث رو درباره امام حسن مطرح کنم. بهانه ای داشته باشیم بگیم آقا ما امشب یاد شما بودیم، اون چه کرم شما اقتضا می کنه به ما مرحمت کنه. بالاخره مردمی بعد از 25 سال با دلایل مختلفی اومدن سراغ علی. بسیاریشون هنوز از باقی مونده های اصحاب بدر بودن. اصحاب بدر 313 نفر بودن. یه عده‌شون کشته شدن، یه عده‌شون بعداً از دنیا رفتن در جنگ‌های دیگه. هنوز بقایایی ازشون تا زمان امیرالمومنین بودن. یه عده دیگری هم بودند که باز از ارادتان و اهل بیت و به شخص امیرالمومنین و معتقد به ولایت و نهضت و خلافت رو هم خلافت الهی جانشین پیغمبر برای هدایت انسان‌ها می‌دونستن. مسئله اطاعت از ولی امر اینا فرع اون مقام معنوی بود. مخصوصا بعد از اینکه رفتارهای بعضی از خلفا ضررهایی برای اجتماع داشت، به خصوص زمان خلیفه سوم که دیگه داد مسلمان ها از اطراف کشورهای اسلامی در آمد، از ظلم ها، جفاها، تبعیض ها، قوم پرستی ها، خیش و قوم بازی ها، حزب بازی هایی که می شد دیگه همه مردم به سطوح آمده. و مخصوصا یک گروهی از مصر آمدن تا کار خلیفه سوم را بسازند، مردم شورش کردند و براخره خلیفه سوم را به قتل رساندند. بعد مردم دیدند هیچ راهی، هیچ کسی بهتر از علی برای تصدی این کار نیست. یه عده‌شون از اول همون کسانی بودند که راه صحیح را تشخیص داده بودند، بعضی‌هاشون هم سرخورده شده بودند از خلافت خلیفه سوم به خصوص، که مقدماتش البته قبلا هم فراهم شدیم، و بعضی‌هاشون وقتی سرشناس ها و اینها پیش افتادن اون هم تبعیت کرد. بالاخره هجوم آوردن به امیرالمومنین که خود حضرت می‌فرماید اونچنان مردم هجوم آوردن که نزدیک بود حسنه این زیر دست پا له بشن. همه اومدن که بیعت کنن. خب چنین مردمی بعد از اون تجربه های گذشته‌ای که داشتن و نابسامانی هایی که به خصوص از زمان خلیفه سوم دیده بودن، آمادگی داشتن برای اینکه حکومت علی رو بپذیرند و تبعیت کنند. ولی در یک گوشه دیگری از کشورهای اسلامی وضع جور دیگری بود. خب اون وقتا میدونید ارتباط بین شهرها، مخصوصا شهرهایی که فاصله های زیادی هزارها کیلومتر فاصله داشت، به این آسانی ها میسر نبود. نه تلفنی بود و نه وسایل دیگر رسانه‌ای و ارتباطی و خبری میخواست برسه، یک ماه قاصدی باید از اینجا حرکت کنه با اسب تیزرو بره تا خبر برسه به اون شهر دیگه که چی واقع شده. از زمان خلیفه دوم به دلایلی که حالا خیلی هم روشن نیست، ولی خب از گوشه و کنار میشه چیزایی به دست آورد که کسانی حوصله داشته باشن روش کار کنن، به دلایلی خلیفه دوم معاویه را فرستاد به شام. شام با حجاز خیلی فاصله داره، چند تا کشور امروزی واسطه است بین حجاز تا شام. شاید یکی از دلایلش این بوده که ابو سفیان شخصیت مهمی بود در قریش و اون شخصیتی داشت که در فتح مکه پیغمبر اکرم خانه او را دارالامان قرار داده. شخصیت مهمی بود در قریش، خیلی هم ثروتمند. بلاخره در بین روی قبائلی که مربوط به اونها بود با بنی امیه و اینا ارتباط داشتن یک جایگاهی داشت. فرزند جناب ابو سفیان معاویه بود که ویژگی شخصیش بسیار باهوش بود. اینا دوست و دشمن همه اعتراف کردن که بسیار آدمی باهوش و نقشه کشی بود. شاید یکی از احتمالات اینه که خلیفه دوم میترسید معاویه اگر بماند در حجاز در مدینه با اون سابقه ای که ابو سفیان داشت، و ابو سفیان با این خلفای خلیفه اول دوم خیلی میانه خوبی نداشت. داستانهایی هم داره تو نهج البلاغه هم اشاره شده، حالا وقتش نیست اشاره بکنم. خیلی ابو سفیان با اینا میانه خوبی نداشت. شاید خلیفه دوم میترسید که معاویه کم کم با اون هوشی که داره و فراست و نقشه کشی که داره یک طرحی بریزه و یک شورشی بلوایی درست کنه در کشور و کم کم حکومت مرکزی مدینه را متزلزل کنه. برای اینکه از خلاصه از این احتمالات خودش را خلاص کنه، فرستادش ایشون در شام که دور باشه از مرکز و برم اونجا. روابط خلیفه دوم با معاویه هم روابط خاصی بود، برخلاف همه عمال و استاندارهای خلیفه دوم که نسبت به اونا سختگیری میکرد، بازرس میفرستاد، رسیدگی میکرد، محافظشون میکرد، گاهی تنبیهشون میکرد، اما با معاویه هیچ برخوردی نکرد و گاهی صاف میگفت که من به تو امر و نهی نمی کنم، تو خودت هر جور صلاح میدونی برو اونجا رو اداره کن. معاویه هم از خدا خواستش کسی مزاحمش نشد اونجا، هر جور دلش میخواست اونجا اسلام و معرف مردم این ساده ای که پیغمبری ندیده بودن، از اصحاب پیغمبر کسی را نمیشناختن، یک کسی که خودشو به عنوان خیش قوم پیغمبر معرفی میکرد و بعدم نماینده خلیفه پیغمبر، حرفش را از دل جان میپذیرفتن. ایشون در مدت 20 سال در شام اونچنان با فراست و با زیرکی که داشت زمینه فرهنگی رو در مردم ایجاد کرده بود که کاملا مطیع خود او بودند و هر طبقه هر گروه را به یک صورتی راضی نگه داشته بود که هرچه او دستور میداد بیچون و چرا عمل میکرد. خب یه عده زمان امیرالمومنین همچه بودند در شام و اصلا که انه یک کشور دیگری است با یک ایدئولوژی دیگری به قول امروزی ها، اصلا با وضع مدینه و احکام و ارزش هایی که اونجا حاکم بود و این حرف ها مثلا ارتباطی نبود. در حکم معاویه بود و چون دستور میداد اونا اسلام بود و چون عمل میکرد محترم بود. وقتی امیرالمومنین به خلافت رسیدن و مشکل اولشون وجود یک بخشی از عالم اسلام بود که از اسلام بیخبرند و تحت ریاست و مدیریت یک کسی هستند که ته دل علاقه به اسلام نداره، پدرش از روی برای حفظ جانش اومده بود مسلمان شد، معروف بود همه میدونست. ایشون وظیفه خودشون دونستن چاره ای ندونستن که با معاویه بجنگه. جنگ هایی که با معاویه شد جنگ صفین، عده زیادی از بدریینی که باقی مونده بودن اینا اطراف امیرالمومنین بودن با دوستان اهل بیت، با اونایی که سرخورده بودن از حکومت خلیفه سوم، همه اینها آماده بودن که فرمان علی را بپذیرن با معاویه بجنگن. در جنگ صفین 60 و چند نفر از اصحاب بدر به شهادت رسیدن، کلشون 313 نفر بودن، چندشون کشته شده بودن، شاید دنیا رفته بودن. 60 و چند نفر از اصحاب بدر هنوز زنده بودن که در رکاب علی در جنگ صفین به شهادت رسیدن. اینا بودن، مثل عماری بود که پیغمبر اکرم فرموده بود عمار با حق است و او را گروه گمراه به قتل خواهند رسان. این حجتی بود علیه معاویه و اصحاب معاویه که عمار در مخالف معاویه بود، در لشکر علی بود. اینا عواملی بود که باعث میشد امیرالمومنین بتونه به جنگ ادامه بده و بالاخره جنگ صفین میدونید با چه مشکلاتی مواجه شد و آخرش به کجا رسید. اما این شرایط در زمان امام حسن تغییر کرد دیگه، نه بدریگینی بودند، نه مثل عماری بود که حجت باشی. اون خواصی که مخلص بودند برای اسلام، سالها جنگیده بودند، فداکاری رفته بودند، بارها تا پای جان، تا پای شهادت به جنگ رفته بودند، اینا دیگه همه از دنیا رفته بودند یا شهید شده بودند. یه نسل جوانی بود، پیروزی های نصیب های نصیب مسلمان ها شده بود، پول ها و اموالی سرازی شده بود به کشور اسلامی. بعضی از این اصحاب بودن که قبل از اسلام به زحمت نان قوت شبشون رو تأمین میکردن، بعد از اسلام کارشون بجامید که صاحب هزار برده شدن. ما اینا اسمشون میشنویم هزار برده داشتن. حالا شما حساب میکنید یک کسی هزار برده رو بخواد نون بده، این چجور زندگی کجا نگر میداره اینا رو؟ چه بساط دستگاهی داشتن که هزار برده رو اینا مدیریت میکردن، خرجشون رو میدادن، کار میکشیدن ازشون، غنایمی که از جنگ ها به دستشون رسید، کم کم روحیه رفاه طلبی و دنیا زدگی در بسیاری از این قشر خاکستری رواج پیدا کرد. دیگه علاقه به جنگ و جهاد و اینا چندون باقی نمونده بود، مخصوصا اینکه در جنگ صفین که جنگ تن به تن بود، 100,000 مسلمان نمازخون به شهادت رسید، کشته شد. خیلی مسئله سنگین، 100,000 نفر برای امروز سنگینه، چرا به اون زمانی که اصلا تعداد جمعیت شهرها 10,000 و 20,000 این حرفا بود. شهری که 100,000 جمعیت داشته باشه شهر بزرگی حساب میشد. وقتی جنگ صفین 100,000 مسلمان اصحاب قبله نمازخون کشته بشن برای جنگ بین این که خلیفه این است یا اون. خیلی ها خسته شده بودن دیگه. از اون طرف اون بدرگین و اون خواص از دنیا رفته بودن به شهادت است. از یه طرف این طبقه متوسط دیگه خسته شده بوده، سالها تو جنگ رو نمون، جنگ های اون زمان ها به این سادگی نبود که با هلیکوپتر از این طرف اون طرف برنده و با هواپیما بیابون های سختی را باید طی بکنند با گرسنگی تشنگی. علایق وقتی امام حسن به خلافت رسیدند، شرایط اجتماعی به این شکل بود. اون کسانی که مجاهد بودند و اصحاب جنگ بودند و بنا بود بعد از رحلت امیرالمومنین، یعنی قبل از شهادت امیرالمومنین، اینا مهیّا شده بودند در نخیله که برن برای جنگ، اینا خسته و کوفته بودند آماده جنگ نبودند. اون بدرگین و اون خلص هم بسیار دیگه ممکن چند نفری بودند، افراد خیلی ممتازی که در رکاب امام حسن باقی مونده بودند. اکثریت مردم خسته و کوفته و بی انگیزه برای جنگ. عده‌ای از خواص هم با شیطنت های معاویه و نقشه های او کشیده بود، اینا رو خریده بود، پول های گزاف هدایایی برای اینا میفرستاد، اینا رو میکشید به طرف خودش. و کار به اونجا رسیده بود که بسیاری از نزدیکان امام حسن دیگه دل خوشی از امام حسن نداشته. یک گروهشون رسماً ملحق شدن به معاویه. فرماندهشون با همه سربازایی که در اختیارش بود رسماً ملحق شد به معاویه. اونایی که اطراف امام حسن بودن و از نزدیکانش، اونا هم دل خوشی نداشتند. حتی حاضر شدن در میان اینها با همون توطئه‌هایی که معاویه کرده بود، کسانی حاضر شدن امام حسن رو ترور کنند. خلیفه پیغمبر را اصحاب نزدیک خودش حاضر شدن ترور کنند. دیگه اهانت کردند و با بی‌اعتنایی با امام سخن گفتن و اینا که تقریبا عادی شده بود. یه عده کسانی هم که علاقمند بودن که جنگ بشه و با معاویه معتقد بودن، اونا هم اعتراض داشتن که چرا امام حسن کوتاه میاد. ایشون اسراری میدونست از درون این اصحاب خودش و رفتارهاشون که اونا نمیدونستن، و از آینده اسراری میدانست. اونا فقط همین جنگ ها میدیدند و غرض برزگی هم نداشتن، اما دیگه تحمل نمیکردن، نمیگفتن چرا امام حسن نمیاد میدون طوری که باید.
بالاخره تا ایشون حاضر شدن با معاویه بجنگن با 4000 سرباز در مقابل حداقل 60000 سرباز معاویه. معاویه آنچنان توطئه ایجاده بود که ایشون آنچنان در غربت باقی بمونه که یک پیامی هم داده شده بود که احذر انتکون منیتک علی ید الرعا، بترس از این که یه مش آدم های چی بگم خرمگس مانند بی شخصیت بی هویت تو را به قتل برسونند، این کسانی بریزن تو را بکشند و سر صداش تموم شد نفهمیم چی شد. احذر ان تکون منیتو که علی ید الرعا. حضرت این را کاملا به رأی را دیدن، یه درستان ملحق شدن به معاویه، دسته اصحابشون سجاده از زیر پاش میکشن، اهانت میکنن به امام معصوم. اونایی هم که خالص هستن تحمل نمیکنن، اعتراض دارن. به هر حال نهایت کار اینجا شد که حضرت دید یکی از دو کار رو بده، یا جنگ را شروع کنیم در اون حال از میکنم ادامه بده جنگ را و بدونه که اینها ایشون را به قتل میرسونن، نه اصحاب خاصشان را به هلاکت میرسونن، تو فاتحه دستگاه علوی خونده میشی. همونطور که معاویه توانست در میان مسلمان ها حتی در مدینه زادگاه پیغمبر اکرم، زادگاه مسلمان ها و عترت پیغمبر، در اونجا مردم را عادت بده به اینکه بعد از نمازشون سب به علی بکنن. اینا برای ما میشنویم تو تاریخ از باز شنیدیم عادت کردیم. یعنی چی؟ چجور میشه مسلمان ها نمازخون ها اهل عبادت اینا به دستور معاویه بعد از نماز و حتی در خطبه های نماز جمعه لعن علی میکنه؟ چه جور میشه آخه؟ و این کارو کرده بود. و اگه این جریان پیش آمد کاری میکرد که بعدش هم لعن امام حسن و دیگه فاتحه اهل بیت خونده میشد. طوری نمیگذشت که دیگه مردم اصلا نمیدانستن علی کی بود، حسن کی بود. همونطور که اهل شام بعد از اینکه شنیدن امیرالمومنین در مسجد کوفه در حال نماز به شهادت رسیده، گفتن مگه علی نمازم میخوند؟ بعدن تبلیغاتش ادامه میداد که حسن هم یک کسی بود مثل باباش، بی نماز بود و اصلا مخالف دین بودند و ما این فتنه رو از بین بردیم و تمام شد اسلام اون است که ما میگیم. یا این کار رو باید بکنه یا با هزار خون دل دندل و جگر بگذاری ملامت دوست و دشمن رو بشنوی، زمینه رو فراهم کنه تا اون وقتی که مردم به اون رشدی برسند، اون شناختی نسبت به بنی امیه پیدا کنند که بفهمند اینها مسلمان واقعی نیستند، ملتزم به احکام اسلام نیستند. تا مردم اینو باور نکنند، خب دو تا اصحاب پیغمبرم با هم دعوا دارن، به ما چی؟ بی خود ما بریم خودمون رو جون بدیم. اون خال المؤمنین هست، اینم پسر امان پیغمبر هست. خیلی لقب معاویه شده بود خال المؤمنین، دایی با بود. یعنی مسلمان ها بهش بگن دایی جون. اینجور تبلیغ شده بود که مردم خاندان پیغمبر تمکن نمیشه. یه عده قلیلی بودن از بقایای اونا مثل حجر بن علی و مالک اشتر و امثال این چند نفری بوده، ولی اونا دیگه انگیزه اینه برای جنگیدن داشتن، نه سرشون درد میکرد برای این مسائل. حضرت اونچنان ترتیب داد کارا که اولین کار اون صلح‌نامه رو به صورتی تنظیم کرد که از همون روز عقد صلح‌نامه شروع کرد معاویه مخالفت کردن، و نقض عهد کردن. دیگه هر عاقلی میفهمید نقض عهد کار آدم حسابی نیست. هر دشمنی هم باشه اگه یک مختصر عقلی داشته باشه، وقتی عقد و پیمانی میبنده، قراردادی امضا میکنه، اقلا یه چندی که قراردادش متعهده. این از واضح ترین ارزش های انسانی است، پایبندی به عهد و قرارداد و اینا. ولی معاویه از همون روز شروع کرد، کار به جایی رسید که اومد در نخیله اطراف کوفه و سخنرانی کرد برای مردم، گفت اهل عراق، چون اهل عراق رو به عنوان لشکر علی می شناخته، من با شما نجنگیدم که شما را وادار به نماز کنم، شما خودتون نماز می خوند. من با شما نجنگیدم شما را وادار به روزه کنم، شما روزه می گیرید. من نجنگیدم شما را وادار به حج کنم. اینی حاربتکم لعتب لعتعمر علیکم، من جنگیدم تا ریاست به شما کنم، من کاری با چیزای دیگه ندارم، نماز میخواد بخونیم میخوندم، من اومدم به جنگم برای ریاست بود. قراردادی که با حسن بستم به خاطر مسائل روزگار بود، سیاست بود. این قرارداد رو پاره کرد، گفت هر چیز من عهد کردم زیر پام تحت قدمی، هیچ کدوم از اینا ملتزم نیست. یواش یواش مردم بیدار شدن، عجب اینا آجاد همه، حالا اسلام نه، انسانیت چی، عقل چی، سیاست چی. قرآن می فرماید که با مشرکینی که دشمنان شما بودند پدر کشیگی دارید، شما را کشتند، از خاناتون آواره کردند، اگه عقدی بستید، عهدی بستید، باید به عهدتون وفادار باشید، شما نباید عهد بشکنید، مگر اینکه اونا اول بشکنن اما شما هم مقابله به مصر کنید. شما حق ندارید مخالفت عهد کنید، تا مادامی که با مشرکین عهدی دارید باید پایبند باشید. معاویه از همون روز اول مخالف عهد خودش کرد، این زمینه بود، نه اینکه امام حسن نمیدونست این همچه آدمی است، میخواست به مردم بفهماند که سر و کار شما با چنین کسی است. اونا خیال میکردن خب معاویه هم یکی از اصحاب پیغمبر است و خال المؤمنین است و خب یه بخشی از کشورهای اسلامی هم در اختیارشه، حالا چهار روز ریاست کنیم. تدبیر امام حسن بود که اول اینا رو بشناسن بر، و کار به اونجا رسید که 20 سال معاویه حکومت کرد و هر چی دلش میخواست به نام اسلام عمل کرد، ولی به صورتی که مردم فریبی را داشت، نمیذاشت کاملا اسرار از پرده بیرون میفته، هر چی خلاف چیزای اینا بود مخفی بود، در ظاهر نماز خونده میشد، اذانی گفته میشد، بالاخره حلال و حرام این چیزی، تا رسید داستان یزید و الی آخر که اون وقت زمینه فراهم شد برای قیام سید الشهدا. اگه این مقدمات فراهم نشده بود و مردم بنی امیه رو نشناخته بودن، قیام سید الشهدا هم میشد یک تروری، امام حسین رو ترور میکردن تمام میشد، مثل قضیه امام حسن روی فرض گزینه اول کرد دیگه. اسمی از اهل بیت باقی نموند، اون تبلیغاتی هم که معاویه داشت و با اون شیطنت ها میتونست همه چیز را وارونه جلوه میده، ولی حالا معاویه مرده دیگه، اون سیاست معاویه نیست کسی اجرا بکنه. یزید هم انقدر بی سیاست بی عقل هست که هیچ ظواهر را رعایت نمی کنه، مشروب می خوره، مست می کنه، نماز نمی خونه، لباس حریر می پوشه، و و چیزهایی رو که همه مردم میفهمند که اینا با اسلام بفریم. اینا زمینه شد که امام حسین وقتی قیام میکنه مردم بفهمند اینا کیند. تتمه کار برای شناسندن این بیت و این شجره ملعونه به دست امام حسین انجام گرفت. این بود که بعد از شهادت امام حسین ورق برگشت، مردم یواش یواش بیدار شدند و شروع کردند با مخالفت کردن با بنی امیه، و در گوشه و کنار شورش های انجام گرفت و در این میان اصل تشیع محفوظ ماند و ائمه فرصتی پیدا کردند که فرهنگ اسلام و عقاید تشیع را در میان مردم رواج بدن تا اسلام صحیح در میان جامعه بماند. گوه این که اکثریت با کسانی باشد که یا نخواستن یا نتوانستن اسلام را بشناسند. پس بقای اسلام مرهون تدبیر امام حسین. به قول همین آقای شیخ رازی علی یاسین رحمت الله علیه، خدا انشاءالله امشب ایشون را مهمان امام حسین قرار بده، خدمت بسیار بزرگی کرد. ایشون میگه داستان کربلا قبل از این که حسینی باشد حسنی است. امام حسن بود که زمینه کربلا را فراهم کرد. اون وقتی این داستان اثر خودش را میبخشید و جای خودش را باز میکرد که مردم این شناخت را پیدا کرده باشن، بیدار شده باشن. ولی میگفتن خب اینم جانشین پیغمبر است، مردم باش بیعت کردن، مثل که با خلیفه اول و دوم و سوم بیعت کردن. ما وظیفه‌مونه. اون چنان تبلیغ کرده بود که بالاترین واجبات این است که با هر کس بیعت کردی باید مطیعش بشی. این بالاترین واجباتی رو در اسلام این معرفی کرد. اون که کسی که بیعت میکرد دیگه اصلا جرأت نمیکرد بگه من مخالفت بیعت میکنم. اون وقت وقتی خود معاویه بیعت شکست قرارداد درکت، فهمیدن این بازی بود. آدمی نبود که به اینها معتقد باشه، فقط برای دنیا بود این کارا. کم کم زمینه شورش ها فراهم شد و اون وقت قیام سید الشهدا اثر بخشید، باعث بقای اسلام و تشیع شد. حالا چنین کسی که با این تدبیری که عرض کردم بقای اسلام مرهون اوست، در جامعه ما ناشناخته باشیم. ما البته به خاطر ارادتی که به سید الشهدا داریم و به خاک شهر او، به تربت کربلای او داریم، هر چه سرمایه گذاری کنیم برای امام حسین کمه، اما بالاخره نباید غفلت بکنیم اینکه امام دیگری هم داریم که بسیار مظلوم بود، حق او ناشناخته نمونه، در یه فرصت هایی ادای وظیفه کنیم و مظلومیت او بکاریم. جایی میرسه که حتی خود شیعه ها هم اونجوری که باید رعایت نمی کنند. حالا بعضی چیزا رو گفتنش خیلی جالب نیست، شاید گوشه و کنار شنیده باشه. و بالاخره درسی که ما باید ببینیم از اینجا، یکی از صابرترین الگوهای صبر، بارزترین الگوهای صبر امام حسن بود، با این مقدماتی که عرض کردم که شما ببینید چه خون دلهایی باید بخوره در مقابل هر یک از این حوادث. بشینید فکرش بکنید چه مشکلاتی داشت، واقعا آدم مبهوت میشه که آدمیزاد میتونه اینقدر صبر کنه. درس هایی که ما باید بگیریم این است که بزرگترین آفت جامعه اسلامی ضعف شناخت بود. سطح فرهنگ مردم پایین بود، تشخیصشون ضعیف بود، به فرمایش مقام معظم رهبری بصیرت نداشتن. اینا که به راحتی با جعل حدیثی، با یک رفتار مزورانه فریب می‌خوردن. بعدم مثل خاندان پیغمبر رو بهشون اعتراض می‌کردن که شما چرا ایجاد اختلاف کردید؟ آقایون طلاب می‌دونن یکی از تفسیرهای معروفی که ما داریم در این زمان، تفسیرهای اصلی، تفسیر فی ظلال القرآن هست مال سید قطب. ایشونی که از پیشگامان همین اخوان المسلمین مصر و اینا هست، ایشون تو این تفسیرش میگه، حالا این عبارتش یادم نیست، خیلی وقت ها شاید 40 سال بیشتر دیده، تعبیری میکنه که اولین کسانی که خلاصه بذر اختلاف را در جامعه اسلامی افشندن شیعه ها بوده و خاندان پیغمبر. اینا بذر اختلاف بود، مسلمان ها همه متحد بودن، تابع خلیفه اول و دوم، مشکلی نداشتن. در این زمان بعد از 1400 سال یک نویسنده روشن فکر اسلام شناس به اصطلاح، دعوت کننده به حکومت اسلامی، قضاوتش درباره شیعه و رفتار اهل بیت اینجوره، حالا یه خود مؤدبانه نسبت به خود اهل بیت، یه خود صریح‌تر نسبت به شیعیان، اینا بودن ایجاد اختلاف کردن، مشکلات ایجاد کردن. اهل بیت کار به اینجا نیست، اونچنان شیاطین کار را وارونه جلوه میدن. تبلیغات، اون روز که تبلیغاتی نبود، با شعر و با چیز این حرفا باید تبلیغ کنن، اون وقت که رادیو نبود، تلویزیون نبود، اینترنت نبود، میخواستن تبلیغ کنن یه چیزی را، با چیکار کنن؟ با یه چند تا شاعر استخدام کنن، شعری بگن، حج بکنن، یه چند تا حدیث ساز درست بکنن، پول بدن بهشون حدیث بسازید و اینا رو در بین مردم منتشر کنن. تبلیغات چون اینجوری بود، با هزار زحمت باید تبلیغ کنن، اما کردند و موفق شدند که علی را که شبانه روزی 1000 رکعت نماز میخوند بی نماز معرفی کرد. با یه همچه جامعه چی میشه بکنه؟ این بلاهایی که به سر مسلمان ها اومد از اون روز تا به حال که هنوز هم ادامه داره، مال بی بصیرتی خواص و سطح پایین فرهنگ جامعه بود. اگه ما بخوایم مبتلا نشیم، باید سعی کنیم با این آفت مبارزه کنیم، هرچه بیشتر حقایق روشن بشه، سطح فهم مردم بالا بیاد، قدرت قضاوتشون بیشتر بشه، بهتر بتونن تشخیص بده. برعکسش هر نوع رفتاری که باعث میشه دم کنی بذارن روی مغزای مردم، کم بفهمند، هر چی ما میگیم شما عمل کنید، دیگه نپرسید چرا، این مانع رشد مردم میشه. بذارید حرفاشون رو بزنن، سوالاتشون رو مطرح کنن، اما آماده باشید برای جواب صحیح. این اصراری که مقام معظم رهبری دارن برای تریبون‌های آزاد، کسانی تو دانشگاه گاهی دیگه بیان حرفاشون رو بزنن مطرح کنن، برای همینه که شبهات تو دلها نمونه و جرأت نکنن اظهار کنن، با یه روزی سرباز کنه و مشکل بیافرینه و فتنه 88 درست بشه. این مردم بفهمن با کی سر و کار دارن، اینا انگیزشون چیه، دنبال چی میگردن. این یک درس، درس مهم است. مسئله بسیار کلیدی است برای برنامه‌ریزی‌های خودمون در حال و آینده، برای پیشرفت اسلام و زمینه فراهم شدن زمینه برای ظهور ولیعصر و جل الله فرجه شد. مسئله دوم این که مردم ساده اون زمان بسیاری از انحرافاتشون مال اینجا بود، خوشبینی های بی جا نسبت به بعضی افرادی که یه عنوانی برای خودشون کسب کرده بودن. خب از اخلاق اسلامی این است که انسان نسبت به دیگران بدگویی نکنه، زبان ادب داشته باشه، سوء ظن نداشته باشه، غیبت نکنه، بدگویی نکنه، اینا از اخلاق اسلامی است و ضدش از گناهان بزرگی. شیاطین از این زمینه ها سوء استفاده کردن، اومدن اولا یک مناقب دروغی درست کردن، ترویج کردن، بعد هم جلو مردم رو گرفتن از انتقاد. اهانت نشید برادر مسلمان، اصحاب پیغمبر. تا امروز عده زیادی از علمای بزرگ اهل تسنن معتقدند که تمام اصحاب پیغمبر در حکم معصومند. البته این تعبیر از بنده است، یعنی هیچ اشتباهی نمی کنه. اصحابی کن نجوم، یه حدیث درست کرده، اصحابی کن نجوم به ایهما اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مثل ستارگان هستند و هر کدوم از اینها اقتدا کنید هدایت میشید. همه اصحاب معتبرند. ما حق نداریم یک کسی که صحابی پیغمبر بود بد بگیم. این همه مسائل تکفیری که امروز هست و تقرب الالله پیدا میکنند به کشتن شیعیان، مالانی که میگن شیعیان کافرند چون به صحابی پیغمبر بد میگن، عجب گناه بزرگی است. صحابی پیغمبر خودشو با هم جنگیدن، هم دیگر رو کشتن، اون عیب نداره. اما ما بگیم فلان صحابی اشتباه کرد، این حق نداریم بگیم. ما این فرهنگ، این فرهنگ عوام فریبانه و شیطانی، کمابیش در شیعه، در جامعه شیعه هم نفوذ پیدا کرده، موجی درش بوده. یک کسایی آدم یا خوشبینی یا روی علاقه شخصی یا روی وظیفه شرعی آدم احترام میکنه، مرفوع خیال میکنه که دیگه یه بوتیست تا آخر باید این، چون یه روزی خدمتی کرده، آدم بزرگی بوده، در جنگ شرکت کرده، نمیدونم فلان. خب کسانی ممکنه که اومدن در امام حسین رو در کربلا شهید شدن، روزی در رکاب علی با معاویه می جنگیدن. شبر بن ذل چوشن یکی از اصحاب علی بود که در جنگ صفین در رکاب علی با معاویه می جنگید. حالا چون شبر اصحاب علی بود دیگه باید همیشه احترامش بکنیم ها؟ و ده ها نفر و صد ها نفر مثل او. آدم باید بصیرت داشته باشه، اشخاص رو بسنجه، و آدم خوبی از گاهی بد میشه، بد آدم بد هست گاهی میشه خوب. امام فرمود ملاک وضع فعلی مردم هست. نوح گفت مالیه ما علمی به ما کانو یعملون، من چه میدونم اونا چیکار میکردن قبلا، حالا شنو میبینم ایمان آوردن، اهل عبادت هم من باید بپذیرن. چه سابقه بدی داشتن اما حالا رفتار خوبی دارن، باید پذیرفت. سابقه خوبی داشتن بعد منحرف شدن، دنیا زده شدن، باید گذاشتشون کنار. این دلیلی نمیشه که اگر یک کسی برای سالها خدمت به اسلام کرد این دیگه مقدس است، باید حریم براش قائل شد، کسی بهش حرفی نزنه، هرچی اون میگه درسته. ما هم چیزی نداریم، نه عقل نتایید میکنم، نه نقل، نه سیره پیغمبر، نه اهل بیت صلوات الله علیه. بسیاری از بلاهایی که به سر مسلمان ها اومده در اثر همین ها بود. یک کسانی از این عنوان ها سوء استفاده کردن، خودشون اومده در جامعه مطرح کردن، دیگران فریبشون رو خوردن، آقا هرچی فرمودن. یکی سالها خدمت به اسلام کرده، ما باید حریمش رو قائل بشیم. و نکته های دیگری که باید به یکایی که اونها اشاره کرد وقت شما رو بیشتر نمیگم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده به برکت رهنمود های مقام معظم رهبری در کسب بصیرت و عمل به وظایف موفق تر باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.